بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. حدیث امروز به حمد الله رب العالمین باز در محضر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه هستیم. ماه مبارک شعبان، ماه رسالت و از منبع فیض حضرت بهرمندیم به حمد الله رب العالمین. رب انعمت فزد فقره ای و فرازی از خطبه حضرت رسول مکرم اسلام، ناقل ابو هریره است، قال سمعت رسول الله. آدرس حدیث رو هم اگر میخواهید یادداشت بفرمایید، بهار جلد 77 صفحه 177. ابو هریره نقل میکنه: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی خطبته، در خطبشون این گونه فرمودن. خیلی بله مطالب مهمی در این خطبه، فرق بین مسلمان و مؤمن و متقی رو حضرت بیان فرمودن. حضرت فرمودن: ای یوحناس، ان العبد لا یکتب من المسلمین حتی یسلم الناس من یده و لسانه، سبحان الله، و لا ینال درجه المؤمنین حتی یأمن اخوه بوائقه و جاره بوادره، و لا یعد من المتقین حتی یدع ما لا بأس به هزارن اما به البعث انه من خاف البیاته اتلجه. چقدر زیبا حضرت فرمودن. ببینید تعبیر روایت و تعبیر انشاء خطبه حضرت این گونه است که بنده از مسلمانان به حساب نمیاد مگر اینکه مردم از دست و زبانش سالم باشن. پس تعریف مسلمان، المسلم، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. پس مسلمان آن است که مردم در آرامش باشن از دست و زبان او، یعنی با زبانش غیبت و تهمت نزند و با دستش آلوده به حرام نباشد و به اموال مردم تجاوز نکند. این میشه مسلمان. پس ما اگر اعضا و جوارحمون در اختیار خودمون باشد میشود به ما انشاءالله بگن مسلمان. تعبیر حضرت داره که ولا ینال درجه المؤمنین، این شخص به درجه مؤمنین، اینجا دیگه صحبت درجه شد، یه پله بالاتر آمد، به درجه مؤمنین و معتقدین و با ایمانها نمیرسه حتی یأمن اخوه، تا در امنیت قرار بده و ایمن بکند برادر خودش را، بواقعه و جاره بوادره. خیلی جالبه، برادر دینیش از شر و آزارش محفوظ باشن. بواقع جمع بائقه یعنی بدیها، زشتیها، آزار، اذیت آزار. و جاره بوادره، بوادر هم جمع بادر است، یعنی خشونتها و تندیها و خشم. پس معلوم میشه برای همسایه نباید خشونت کرد و برای برادر مؤمن نباید آزار کرد. پس اگر اذیت و آزاری نبود و ناراحتی نبود، این میشه جزء انسانهای مؤمن. به قول اون بزرگ گفت اگر میخواهی سیر و سلوک داشته باشی نه برنج و نه برنجان. خیلی سخته ها. حالا باز به قول او بنده خدا گفت رنجوندنش رو میشه آدم تحمل بکنه، اما نرنجه خیلی سخته، نه برنج و نه برنجون. بله اون سالک دیگر از این سوال کردن سیر و سلوک شما در چیست؟ گفت واجباتتون رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید. پس این هم عنوان مؤمن. عنوان سوم حضرت دارن ولا یعد من المتقین، که تو قرآن داره اعدت للمتقین. حضرت بله از انسانهای متقین به شمارش نمیاد تا این کار رو بکنه، حتی یدع ما لا بأس به، تا چیزهایی رو که بأسی بهش نیست رها بکنه. هزاران اما به البعض، شبهات رو ترک بکنه. بله کسی که متقی هست، اهل پرهیزه، این از امور مشتبه هم پرهیز میکنه تا این که خدایی نخواسته به محرمات واقع نشود. یدع ما لا بأس به ترک میکنه، هزاران اما به البعض. حضرت یک تمثیلی هم فرمودن، خیلی زیباست تمثیل حضرت. انهو من خاف البیات اطلجه. یه قضیه شرطیه، اگر یه کسی نگران این باشد که خواب بماند، راه این که خواب نماند این است که چه بکند؟ شبانه حرکت بکنه. زمانهای سابق قافله ها میرفتن، بله چه میکردن؟ یه جای اتراق میکردن برای استراحت. بعضی ها نگران بودن که سفرشون به تأخیر نیفته. خب اینهایی که اینجوری بودن چه بودن؟ شب پیما بودن، راه پیمای شبانه بودن. و این در سیر سلوک هم همینطوره. آن که نگران نماز شبش هست باید برنامه ریزی بکند که خواب نماند، نکند خواب بماند، قافله سیر و سلوکیان برود و او عقب بماند. چقدر حضرت زیبا فرمودند. این نکته آخرشون که انشالله میخواهیم جزء متقین باشیم و بلکه وجعلنا للمتقین انشاءالله تبارک و تعالی اماما، در این قسمت آخر فرمایش حضرت که متقین رو بیان کردن که متقین از شبهات هم پرهیز میکنن، این است که اعزه من یه چیزی که خیلی انسان رو زود از سیر و سلوک عقب میندازد اینه که انسان مراقب و مواظب حرفاش نباشد، حتی شوخی ها. درست است که ادخال و سرور مستحبه، اما باید خیلی مراقب بود. حضرت فرمودن که گاهی وقتا، خود آقا رسول الله فرمودن، مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 402 نقل میکنه، میگه گاهی وقتا انسان سخنی میگه که هم اطرافیان و هم محفلان و کسانی که با او هم نشین شدن بخنداند، ولی اون سخن او رو دورتر از ثریا ساقط میکند. ان الرجل لیتکلم بالکلمه یضحك بها جلساءه یهوی بها ابعد من الثریا. از صراط و ثریا نعوذ بالله دور میشه از سیر و سلو. لذا اینجاست که ما باید مراقب حرفامون باشیم، مراقب کلماتمون باشیم، مراقب حرکاتمون باشیم و طوری باشیم ان شاء الله که جزء متقین باشیم. درست است که کل مکروه جائز، کل مشکوک جائز، کل مزنون جائز، اما در مقام سیر و سلوک این مراز فقهیه. ما بحث فقه رو با بحث سیر و سلوک اشتباه نگیریم. در سیر و سلوک کل مشکوکن هم نباید باشه، کل جائزن هم نباید باشه. و اینجاست که دیگه به لحاظ سیر و سلوک شبهاتی که برای ما پیش می آید ما را پیش نیاز فرار از حرام است و قطعاً برای ترک حرام باید مقدمه و پیش نیازش را هم ترک کرد تا ارتکاب حرام و خدای نخواسته مرتکب حرام نشوی. انشاءالله تبارک و تعالی خدا توفیقی بدهد که بتونیم انشاءالله جزء متقین باشیم. بحثمون در راه های خروج موضوعی از معاملات ربوی بود. خب اگر ما کالایی رو بدیم، کالای هم جنسش رو بگیریم، ربا بود. اما اگر موضوع رو عوض بکنیم، مثلا راه دیگر، حالا راه چندم شد؟ چند راه رو تا حالا گفتیم؟ چند راه موضوع رو دیگه؟ بله یادداشت می‌فرمایید. یکی دیگه از راه‌هایی که ما می‌توانیم موضوع معامله رو عوض بکنیم و با موضوع حکم عوض می‌شود، یعنی خروج موضوعی، این است که بایع و مشتری به یکدیگر هبه داشته باشند، که ما اسمشو میذاریم هبه از دو طرف، هبه طرفینی. مثلا بفرمایید هر یک از متبایعین جنسی رو به دیگری میدن، بعد بفرمایید یه چیزی رو هم با هم دیگه بخشش میکنن، اضافه رو بخشش میکنن، او هم میبخشد دیگری هم میبخشد. البته عنایت دارید اینجا خیلی ظریفه با آن این که باید به شرط نباشد، به شرط فعل یا به شرط نتیجه نباشد. اگر به شرط کاری که هبه باشد یا به شرط بفرمایید چیزی که درش بخشش باشد، نتیجه اش بخشش باشد، باز میشه حرام، یعنی میشه هبه معوضه. هبه معوضه غیر از هبه طرفینی. یه وقت من به شما این کتاب رو میدم، میگم شما قلمتون رو به من بدید، این میشه هبه معوضه. اگر در معاملات بیاد یه چیزی رو بدهد و یه چیزی رو بگیرد و توجه به اون عوض داشته باشد، یعنی عوض رو شرط بکنه، باز میشه چی؟ میشه حرام. پس ما ببینید سه قسم معامله داریم الان. تصور رو خوب دقت بفرمایید. یک، کالای میدهد، کالای رو میگیرد، زیادی میدهد، این میشه چی؟ میشه حرام. کالای رو میگیرد، کالای رو میدهد، در مقابل شرط میکند که یه چیزی بدهد، یه چیزی بگیرد، اینم میشه چی؟ میشه حرام. چون به شرط هبه معوضه، به شرط در هبه معوضه به شرط باز ربا راه دارد. قسم سوم خارج از رباست، چیزی میدهد، چیزی رو میگیرد، مثل این هستن یا غیر مثل این، و بعد چیزی رو میبخشد و چیزی رو هم بخشیده میگیرد، اما نه به عنوان عوض، بلکه به عنوان چی؟ به عنوان هبه. بله به عبارت بهتر، یعنی به عبارت بهتر هبه‌ای دارد بدون شرط، هبه بله، و به عبارت بهتر توجه به موهوبه این است، نه به هبه باقی دشد. این معامله صحیحه. مرحوم محقق حلی رضوان الله تعالی علیه این هبه رو صحیح می دانن، یعنی این معامله رو راه خروج از ربا می دانن، جلد دو شرایع الاسلام صفحه 41. مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 صفحه 396 ایشون این قسم معامله رو صحیح می دانن. ببینید ایشون دارن کیفکان فقط عرفت مشروعیت الاحتیاط فی التخلص من الربا نسن و فتوان از هو فرار من الباطل الى الحق. آفرین بر اون صاحب جواهر. ایشون میگن اینی که ما موضوع رو عوض کنیم یک راه فرار از باطل به حقه، یعنی ایشون تمام حیله ها و راه های برون رفت موضوعی برای ربا را چه میدانن؟ برون رفت از باطل به حق میدونن. و قد یتخلص من الربا ایزن. حالا چند مورد رو ایشون مثال زدن که این چند مورد رو ما در این مباحثمون خوندیم، یعنی ما دو سه روز همین شرح این عبارت مرحوم صاحب جواهر رو داشتیم منتها با مبانی ربایی. به ان یبیع احد المتبایعین سلعته من صاحبه به جنس غیر جنسها، که اینو راه رو خوندیم. ثم یشتری من الاخر سلعته به ثمن الذی باع به سلعته و حین اذن یسقط اعتبار المساواه، دیگه از مساوی بودن خارج میشه. این ما عرض کردیم چه بود؟ همون راه ضمیمه کردن، یا ضمیمه به جنس یا ضمیمه به غیر جنس. ضرورت عدم بیع کل منهما بالآخر حتی یشترط ذلک تخلصا من ربا، دیگه یعنی به عبارت بهتر هر یک از اینا مشروطی به دیگری نیست تا باز ربا باشد خارجه. فلو باع مثلا وزنتن من الحنته به عشرت دراهم ثم مشترا منه وزنتن به ذلک صحه. چرا صحه؟ چون به خاطر اینی که دوتا معامله شده، یک معامله با جنس، یک معامله در واقع با چه، یعنی زیاده رو اینگونه غیر جنسش رو ضمیمه کرده. حالا مورد نظر امروز، یعنی این کذا فرع امروزه. و کذا که گفتیم هبه طرفینی، و کذا لو وهبه احدهما سلعته ثم وهبه الاخر الاخرى من غیر معاوضته، بدون معاوضه باشد، یعنی هبه معاوضه نباشد، بخشش در مقابل بخشش باشد، اما نه به عنوان شرط بخشش. بله اگر من با شما شرط کنم که این کالا را میدم به شرط این که شما هم قلمتون رو بدید با قید زیاده، این حرامه. اما پس ببینید سه تا صورت رو که عرض کردم عنایت داشته باشید: با زیاده حرام، یعنی کالا به کالا با قید زیاده و افزایش ربوی حرام، با زیاده و بخشش معاوضه‌ای حرام، هبه معاوضه حرام، با بخشش غیر معاوضه‌ای حلال. این را برون رفته از پس، بنابراین میتونن از معاملات ربوی با هبه غیر معوضه خارج بشن. بعد ایشون دارن که و الا بن الحال علی اختصاص ربا بالبی و عدمه او اقرض سلعته صاحبه، که حالا انشاءالله قسم بعدی است که به صورت قرض باشد، او اقرضه هو و تبارعا یا تبرعی باشد، و کذا لو تبایعا متساویان و وهبه زیاده الی غیر ذلک مما یخرج عن بیع المجانسه به مثلهی متفاضلن. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر. یعنی این راه های برون رفته از ربا رو و راه های خروج رو که حدود 6-7 قسمه در همین عبارت مرحوم صاحب جواهر آوردن. این میشه فقیه پویا، ببینید یعنی چند فرع فقهی رو ایشون در این قسمت آوردن. منتها ایشون یه بیانی دارن که لکن قال المصنف هنا، یعنی مرحوم محقق، کل ذلک من غیر شرطه. ایشون میفرمایند البته همه اینها این راههایی رو که داره میره باید شرط نکنه، و هو متجه فل اخیر. ایشون میگن این متجه در اخیر که چه باشد؟ که بحث هبه باشد. ضرورت حصول زیاده به اشتراط هبه زیاده لما عرفت سابقا من تحقق ربا به زیاده فل عقد. ایشون یک تأملی فرمودن و اون تأمل این است که خیلی ظریف است و اینقدر ظریف است که گاهی وقتا با کوچکترین تأملی معامله در بحث ربا می افتد. بله من ببخشم، شما ببخشید، با قید این بخشش حرام. من ببخشم، شما ببخشید، بدون این حرام. فرمود حلال، یعنی هبه غیره معاوضه و غیر عوض. حالا یه بحث دیگری که در اینجا هست و خیلی عنایت داشته باشید که مرحوم صاحب جواهر هم بهش تذکر دادن و بعضی از علما هم روش دقت داشتن، اینه که عزیزه من عنایت داشته باشید جای یک سوال هست که آیا مبادلت و مالن به مالن هست یا نیست. یعنی به عبارت بهتر ما خلاصه یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم و یه چیزی در عوض یه چیزی هست، یعنی یک اشکال عمده که ما چه بخواهیم چه نخواهیم در اینجا هبه هبه معاوضه ای. اون که یه زیاده میگیرد و میبخشد و یه زیاده میگیرد و میدهد، این درش یک عوضی هست. خلاصه آیا این ربا میشود یا ربا و عبادت رک مبادلت و مالن به مالن صدقه برش و در نتیجه معاوضه ای. اگر چون این اشکالی بشود، ما عرضمون این است که گفتیم که معاملات و عقود به قصود هستند. قصد است که در معاملات خیلی همکاره. بله، ما میبینیم یه وقت یک کسی مالشو میده، یک کتابی رو میده، کتابی رو میگیره. یه صورت این بیعه، اما یه صورت این میبینیم هبه است. باید ازشون بپرسیم. ما فقط اون چی که میبینیم قبض و اقباض خارجی است. قبض و اقباض خارجی باید توجه به چه باشد؟ از اون نیت ذهنی و نیت عقدی و فعلی باشد. و به عبارت بهتر جواب این شبه این است که انما العقود بالقصود. ببینید قصدش، بله، اگر معاوضه است باطل، اگر نه خیر همینطور میبخشد، اشکالی ندارد. عبارت صاحب جوار اجازه بدید من تا این قسمت بخونم که خیلی عبارت خوبی است و واقعا صاحب جواهر روحشون شاد باد. لما عرفت سابقا من تحق و ربا به زیاده فلعق ولو حکما که اشتراط العجل و نحوهی و فی سابقهی علا اشترادت القرض به شرط قرض الجنس الاخر و تباری بعد از آله که یک دیگر رو بری می کنن فا این الظاهر تحق و غرب القرض به مثل ساله. آفرین برای محمود صاحب جای. اگر قصدشون این باشد در قرض هم کار انشالله بعدن می رسیم ربا تحقق پیدا میکنه. بل فلهبته به شرط الهبه، در بحث هبه هم به شرط الهبه باز ربا تحقق پیدا میکنه. باز رفتن یک مطلب ظریف دیگه رو بیان کردن. من به شما میبخشم به شرط این که شما به من ببخشید. عوض نیست ها، اما شرط بخشید. بازم میشه حرام. نه، من باید به شما جنس رو بدم، کار نداشتم که شما جنسی رو بدید یا جنسی رو ندی. بناءً علی عموم الرباب للمعاوضات که باشه، از ظاهر کون ذلک من الهبه المعوضه، اما الاول و هو البيع بثمن مخصوص مشترطاً علیه ببیع جنس الاخر بذلک الثمن فلا عرابه بعثا. ایشون میگه من در این قسمت اشکالی نمیدونم از هبه طرفین لوجود مقتضی صحت، چون مقتضی صحت هست، و عدم المانع. و این اراد المصنف ما یشمل ذالکه کان محلا للنظر فتعمل. اگر مرحوم ایشون دیگه جاییست که تأمل میزنن به مرحوم محقق حلی و مصنف کتاب، نه شارح کتاب، چون جواهر مستحضری شرح شرایع الاسلامه. ایشون میگن ما در اینجا با مرحوم محقق تفاوت داریم و باید عنایت داشته باشید. و بعدشون میگن فکیفکان فلا یناقش فی هذه الهیئات، این حیله های پنجگانه و ششگانه ای که بیان کردن اشکال ندارد به عدم قصد هذه الامور اولا و بالذات. درست است که مبادله هست، اما عوض هست، اما عوض ذاتی نیست، گرچه که عرضی آمده است. و انما العقود بالقصود قصد ذاتی است نه قصد عرضی. پس ببینید با توجه به این عباراتی که خوندیم میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم آقایانی که در بورس خرید و فروش میکنید، معاملگرها، کارگزارها، بورس بازها، کسانی که در بورس معامله میکنید، اصلا نه کسانی که در بازار معامله میکنید، این قید زیادتون اگر به عنوان هبه ولو هبه معوضه ولو شرط بخشش باشد میشه حرام. اما برید معامله بکنید یه جنسی رو اضافه هم بدید، اضافه هم بگیر، توجه به اضافش نداشته باشی، ولو این که مرسومه بازار شده باشد یا نباشد. بعدیشون می فرماین و من المعلوم تبعیت العقود للقصود لندفاع ها بالمنع من عدم القصد بل قصد و تخلص من الربا. خیلی زیباست این عبارت مرحوم صاحب جواهر. همه فقها باید به این جمله ایشون دقت بکنن. بل قصد و تخلص من الربا المتوقف علی قصد صحیح من البیع والقرض والهبه و غیرها من العقود کافن فی حصول ما یحتاج الیه البیع من القصد از لا یشترط فی القصد الی عقد قصد جمیع الغایات المترتبت علی بل یکفی قصد و غایت من غایاته. رضوان الهی روحش شاد. بعدشون هم میگه والله اعلم. در این حال بله ادب به خرج میدن. پس بنابراین یه قسمتی از قصود و نتیجه هم باشد کفایت میکنن. صدق میکنه بله، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. منتها دیگه به عبارت بهتر در اینجا هبه هبه غیر معوضه است. اگر بیاد به عنوان عوض که این به ازای اون باشد باز پیدا میکنه. و به عبارت بهتر اگر خاطر شریفتون باشه در راه‌های برون رفته گذشته ما عرض میکردیم که یک وخص بی دارد، هبه دارد، سل دارد، قرض دارد به شرط وام. این راه چه بود؟ صحیح. راه چه بود؟ وام به شرط اینها بود. اگر وام به شرط بی و هبه باشد این رباست. من یه تذکر دیگری هم بدم، گرچه که در مباحث گذشته به حضرتون عرض کردیم دیگه بی دغدغه باشیم، به جاش هم تذکر لازمه، و اون اینه که دو تا مبنا در میان آقایان فقها بود. یه مبنا این است که ربا فقط در چه هست؟ در بی است. احل الله البی و حرم الربا. اگر شما این مبنا رو بگیرید زیادی در هبه معوضه و قرض و صلح و چیزهای دیگه هیچ ربا نیست. این یک مبنا. یه مبنای دیگر که ما هم به حمد الله رب العالمین این مبنا رو انتخاب کردیم، ما نظرمون این است که ربا یعنی زیادی در معامله، نه زیادی در بی. ما همه معاملات را جز معاملات ربوی می دانیم اگر اضافی بگیرد، یعنی هبه هم همین طور است. وقتی که چنین باشد ما باید چه بکنیم؟ باید قائل به این بشیم که زیادی در اینها هم فیه اشکال و راه برون رفت چند به همین قصدی است که محضرتون عرض کردیم و عرض شد. اجازه بدید عبارت صاحب عروه هم بخونیم و این قسمت وقتمون هم گذشت متاسفانه. مرحوم سید در عروه جلد یک صفحه 9 دارن و ظاهر جریانه فی الهبت المعوضه، جریان ربا، کم اختاره المحقق فی الشرایه و صاحب الجواهر، همین عرضی که معذرتون داشتی. اینا هم نظرش اینه که در هبه معوضه و در اینا دیگه ربا میاد. لأنها و این کانت هبتن فی مقابل هبه، گرچه که هبه در مقابل هبه است، ان ان الا انها فی اللب مبادلتون بین الموهوبه، در واقع مبادله بین موهوبینه. خب با کمال معذرت از سید بزرگوار مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه که از دقتهای خاصی هم برخوردار هستن، ما یه تأملی که به حرف ایشون داریم میگیم بله، یک وقت توجه به هبه دارد، یک وقت توجه به هبه ندارد. یک وقت توجه به مائزا دارد، یک وقت توجه به مائزا ندارد. درست است که عاقبت یه چیزی میدهد، یه چیزی میگیرد، اما توجه به این چیز دادن و گرفتن هم خیلی شرطه. مثل همانی که روایات رو قبلا داشتیم، زیادی رو میدهد به قید زیاده، زیادی رو میدهد به قید تبرع. اینا خیلی با بینشون تفاوته و ما عرضمون این است که اگر تبرعاً باشد توجه نداشته باشه اشکالی ندارد، چه در هبه باشد، چه در قرض باشد، چه در صلح باشد، اصلا مبنای ما اینه. با این که ما ربا رو هم در همه معاملات وارد می‌دانیم، چون ربا یعنی زیادی گرفتن چیزی، فرق نمی‌کنه در عقود در معاملات. یعنی احل الله البیع رو طبق اون مبنایی که ما در اصول داریم و در فقه داریم تمثیلی می‌دانیم نه تخصیصی، و اونهایی که قائل هستن به بیع، بیع رو تخصیصی میدارن. ما مبنای تمثیلی، یعنی میگیم این بیع به عنوان رائج و مثال وارد شده، تمثیل وارد شده، نه این که به عنوان چه باشد، به عنوان تخصیص باشد که همین است. لاغه حق این است که ربا در همه اینا میاد، اما راه برون رفته هم راهی است که العقودو تابع للقصود، ما قصدمون زیاده با قید زیاده و معوضه نباشد، لذا خیلی ظریف است هبه طرفینی با هبه معاوضه ای. این هم راه خروج موضوعی دیگر تا برسیم به راه های دیگر. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.